سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه را با سرخط خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که حکومت طالبان دو خبرنگار محلی را که چند قبل بازداشت کرده بود به 10 سال حبس محکوم کرده است. این سازمان روز یکشنبه با نشر اعلامیه در وبسایت خود گفته که محمد عارف هجران و احمد کامران به تاریخ 26 سرطان از منطقه خیرخانه شهر کابل بازداشت و در محکمه نظامی طالبان محاکمه شدند. مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان مدعی شده که هجران و همکارش ابتدا به اتهام تهیه گزارش و گرفتن تصاویر از مراسم عاشورا و سپس به اتهام گزارش دهی درباره وضعیت اجتماعی امنیتی کابل و ولایت‌های همجوار متهم و محکوم به حبس طولانی مدت شدند. مقام‌های حکومت طالبان تا به حال درباره این ادعا چیزی نگفتند. مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان محکوم شدن این دو خبرنگار به حبس طولانی مدت را محکوم کرده و سازمان‌های بین‌المللی خواسته که برای رهایی آنان بر طالبان فشار وارد کنند. پلیس هند از بازداشت دو افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر در دهلی خبر داد. پلیس دهلی در صفحه اکس خود نوشته که از نزد این دو افغان 400 گرام هیروئین و 160 گرام کوکائین به دست آمده است. پلیس دهلی درباره هویت این دو تبع افغانستان جزئیات بیشتر نداده است، اما برخی رسانه‌های هندی از جمله اندی تی وی با نقل از پلیس هند نام آنان را محمد وارث هاشمی و عبدالنائب اعلام کردند. با گزارش این رسانه هند، این دو افغان در سال 2020 وارد هند شده بودند و به عنوان مهاجر زندگی می کردند. یک شهروند افغانستان در نتیجه شلیک مرزبانان ایرانی کشته شد. این رویداد در نزدیکی مرز ایران با افغانستان در نیمروز رخ داده است. گل محمد قدرت، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در نیمروز روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که این افغان میخواست به گونه غیر قانونی وارد ایران شود که از سوی مرزبانان ایرانی هدف قرار گرفت. روز گذشته برخی رسانه‌های داخلی گزارش دادند که پس از این رویداد گذرگاه رای ابریشم در نیمروز میان افغانستان و ایران بسته شده است، اما مسئولان محلی طالبان میگویند که این گذرگاه برای ساعت‌های معدود و به دلیل مشکلات تکنیکی بسته شده بود و دوباره برای ترانزیت باز شده است. تظاهرات در پیوند به کشته شدن رهبر حزب الله در شماری از شهرهای پاکستان به خشونت کشیده شد. در درگیری با پلیس دست کم 17 پلیس پاکستانی و 10 معترض زخمی شدند. اسرائیل به تاریخ 27 سپتامبر در حمله بر جنوب بیروت حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله را کشت. آمریکا حزب الله را یک گروه تروریستی می‌داند و اتحادیه اروپا هم بخش نظامی این گروه را در فهرست سیاهش قرار داده است. بخش سیاسی حزب الله نمایندگان در پارلمان لبنان دارد. روز یکشنبه در کراچی پاکستان مجلس وحدت مسلمین و برخی گروه‌های شیعه در واکنش به کشته شدن حسن نصرالله تظاهرات کردند. تظاهرات پس از آن به خشونت کشیده شد که مردم می‌خواستند به مقابل قنسولگری آمریکا بروند، اما پلیس و نیروهای رنجرز پاکستان جلو آنان را گرفتند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. اداره اماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد در افغانستان میگوید که در زمستان پیشرو برای کمک به نزدیک به 16 میلیون نیازمند در این کشور به 500 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. مردم نیازمند چی میگویند؟
سبکی من تا 12 بجام من چای صبح نخوردیم، اولادایم به بیخی نمت و وضعیت شان خراب کنم، اونان خوشکم چقدر مشکل پیدا میشن.
وزارت خارجه حکومت طالبان از تلاش‌ها برای ارائه خدمات قنسولی برای افغان‌های مقیم در خارج از کشور خبر داده است. در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که اسرائیل پس از لبنان حملاتش را به روز یکشنبه بر یمن آغاز کرد و امروز 30 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. محصلین در افغانستان از مترجمان می‌خواهند تا آثار علمی بیشتر را ترجمه و به دسترس آنان قرار دهند.
این ترجمه دانشیان را کمک میکرد که به حقایق اصلی دست یابند. نیاز هست که کتابهای دیگری هم در این مورد ترجمه شود.
در نیمه دوم این ساعت برنامه نگاه بر رویدادهای هفت روز هفته خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. اداره اماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان میگوید که برای کمک به نزدیک به 16 میلیون نیازمند در این کشور در زمستان پیشرو به $500 میلیون بودجه نیاز دارد. اوچا گفته که خطرات زمستان پیشرو زیاد است و نیازمندان به مواد غذایی، سرپناه و لباس زمستانی ضرورت دارند. این در حال است که رویدادهای طبیعی چند ماه اخیر به ویژه سیلاب‌ها به نیازمندی‌ها در افغانستان افزوده است. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان که اخیراً بارها از کمبود بودجه برای ارائه کمک به میلیون‌ها نیازمند در افغانستان نگرانی کرده، میگوید که برای کمک به نیازمندان در افغانستان در زمستان پیشرو به $500 میلیون بودجه نیاز دارد. این اداره ملل متحد روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که 15.8 میلیون تن در افغانستان در زمستان پیشرو به کمک‌ها در بخش غذا و امرار معیشت نیاز دارند. اوچا خطرات زمستان آینده را زیاد عنوان کرده و گفته که در کنار این نیازمندان در بخش ایجاد سرپناه و تأمین لباس‌های زمستانی به کمک ضرورت دارند. به گفته اوچا این کمک ها باید در 3 ماهی آینده تامین شود. اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد که در آغاز سال جاری میلادی شمار نیازمندان به کمک های بشردوستانه در افغانستان را 23.7 میلیون تن اعلام کرده بود، گفته که در حال حاضر برنامه پاسخگویی به نیازمندی های بشردوستانه در افغانستان با کمبود 2.3 میلیارد دلاری بودجه روبرو است. این در حال است که در چند ماه گذشته رویدادهای طبیعی از جمله بارانهای شدید و سیلابهای ویرانگر به نیازمندی ها در افغانستان افزوده است. در تازه ترین مورد سیلابهای پنجشنبه شب هفته گذشته در ولسوالی کوزکنر نینگرهار جان 3 نفر را گرفت و 20 نفر دیگر را زخمی کرد. احمد الله یکی از متضرران این سیلاب ها به رادیو آزادی گفت:
من پیدیر زنون رسه بود.
برای ما بسیار خساره رسانده است. آب در خانه های ما استاده است. دیوارهای خانه ما را تخریب کرده. و خواست ما از دولت امین است که با ما کمک شود تا خانه خود را دوباره اعمار کنیم و با ما کمک مواد خوراکی شود که همه مواد خوراکی ما را آب برده است.
ملنگ جان دیگر باشنده ولسوالی کوزکنر نینگرهار میگوید که سیلاب ها در کنار تخریب خانه ها کشت و زراعت و فرم های مرغداریشان را هم از بین برده است.
فصل خراب کردی تقریبا
فصل های ما را خراب کرده است. 3 تا 4 جریب زمین و فرم مرغداری ما را هم تخریب کرده است. من 500 مرغ را به خاطر عاید خود نگهداری کرده بودم. از این درک برایم حدود 3 لک افغانی خساره رسیده است.
سازمان های بین المللی هم بارها در گزارش هایشان از وضعیت سیلاب زدگان در افغانستان نگرانی کرده و خواستار کمک بانها شدند. سیلاب ها در چند ماه گذشته در ولایت های مختلفی افغانستان به ویژه در بغلان و غور در کنار خسارات هنگفت مالی جان صدها نفر را گرفت. این در حال است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز دوشنبه 20 ولایت افغانستان گواهی ریزش باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها خواهند بود. بر اساس این پیشبینی ولایت های بدخشان، تخار، نورستان، پنشیر، بغلان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردک، سرپل، بامیان، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندی، فرا و هرات به شمول سالنگ ها گواه ریزش باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها خواهند بود. میزان باراندگی در این ولایت ها از 15 میلیمتر تا 40 میلیمتر پیشبینی شده است.
این در حال است که 29 سپتامبر برابر بود با روز جهانی آگاهی در مورد تلف شدن و کاهش ضایعات مواد غذایی. برخی مسئولان هتل‌های برگزاری محافل عروسی در کابل بر رادیو آزادی گفتند که بسیاری اوقات فرمایش مقدار زیاد و انواع مختلف غذا سبب می شود که بخشی از آن به هدر برود. شماری از خانواده های نادار افغان می گویند که حتی گاهی اوقات وعده های غذاییشان را حذف می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
برخی از هتلداران و مردم میگویند بیشتر اوقات تنوع زیاد و مقدار بیش از حد غذاها سبب میشود که مهمانان نتوانند همه آنها را صرف کنند و این کار باعث میشود بخشی از این غذاها به هدر برود. احمد جمشید نظری، مدیر یکی از هتل‌های عروسی در شهر کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفت.
در هتلی که مثلا محفل داشتیم، اتفاقات زیادی را در یک قسمت شاهد بودیم. تعدادی که محفلداری که 1000 نفر بو کرده بود، ما در قبالش بود 13-1500 نفر آمدگی گرفتیم. تعدادی محفلدار 800 نفر آمد. ما متوقع برنج و یا غذایی که حتی بالاتر از 50 یا 60-70% غذایی که مثلا مانده بود، او همش قابل استفاده نبود. دیگه اوکراین رفت و دایی شد، نوشابه گرفت تا میوه‌جات و برنج هایی که مثلا در قوریا میمونه، قرمه هایی که مثلا میمونه، طبعا دیگه هتلدار او را استفاده نمیکنه.
با این حال برخی از مهمانان که در محافل عروسی اشتراک می کنند می گویند غذاهایی که در چنین محافل برای مهمانان صرف می شود، تنها 30% آن خورده می شود و بخش زیاد آن باقی می ماند. یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت.
از محافل ها رفتیم، قیمت های 1500 یا 1000 افغانی یا 1200 افغانی فی نفر اونا غذا آمدن می سازن. ما اکثر شاهد بودیم به میزایی که به 6 نفر یا به 10 نفر تهیه شده، اونمو حق 20 نفر است. خانواده به 6 نفر آمدن می سازن، شاید یک 20% یا 30% صرف کرده باشن، ولی 70% یا 80%ش پس سر میز مانده. بعدا باز ناجوابی میکنن ای که چی میشه، دور انداخته میشه یا توزیع میشه با مردم غریبی یا فروخته میشه. به اسم اسراف است و هم آلودگی محیطی میشه و هم از راه صحی بودنش به مردم ضرر داره.
با توجه به این مسائل گفته می شود که سالن‌های برگزاری محافل خوشی در افغانستان همواره از مراکز بزرگ ضایعات غذایی بودند که اکثرا قابلیت مصرف دوباره را ندارند. این در حالی است که 29 سپتامبر روز جهانی آگاهی در مورد تلف شدن و کاهش ضایعات مواد غذایی است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز می گوید که کاهش تلفات و ضایعات مواد غذایی در دنیایی که تعداد افراد گرسنه از سال 2014 در حال افزایش است مهم بوده و جلوگیری از ضایع شدن روزانه تن‌های غذا ضروری است. با این حال این روز در حال فرا می رسد که نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک‌های فوری بشری‌اند. برخی از خانواده‌های نادار افغان حتی نمی‌دانند که وعده بعدی غذایشان را از کجا و چیگونه تأمین کنند. پری ماه که مادر 3 فرزند است، در این مورد به رادیو آزادی می‌گوید.
صبحی من تا 12 بجام من چای صبح نخوردم. اولادم به بیخین هم تو وضعیتشان خراب کردم. اونان خوشکم چقدر مشکل پیدا میشه. و خدایا جای عروسی شد تا ما همسایه خود ما تو بسته برندش ما نبینیم. چشمم دینم دروازه شو مانده بودی بچه را تا روان کردم، گفتم برو بگو بگم یه خوری برین جانا مانده خیر است مانده بوده دیگه شد بر ما روان کنی هر که میخیشش قومش برشان دیگه را پر میکنن. این مردا که ما بر آمدن در باسکلایشان برده میرفتن، مگر این بچه مرفت حتی پشت مرچ روانش کرده، مرچ تازه برم شده قفره مان بود اینمی طلا جور کرده بودن و خدا از 3 تا 4 تا مرچ بر من نداده.
با این حال برخی از آگاهان امور اجتماعی میگویند فرهنگ‌های حاکم ناپسند مثل تجمل‌گرایی سبب می‌شود تا برخی از خانواده‌ها در محافل غذاهای متنوع و به مقدار زیاد آماده کنند که در کنار ضایعات مواد غذایی سبب افزایش مشکلات اقتصادی نیز می‌شود. جمال‌الدین سلیمانی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت.
راه حلش این است که در قدم اول ما چون اسلام هستیم، مسلمان هستیم، در مطابقت با اونم ارزش‌های اسلامی اول اسراف حرام گفته ما این را مد نظر بگیریم، روحی خود قناعت بدیم که مهمان ما با انواع غذاها شاد نمیشه، البته با پیشانی باز و با یک رویه نیک مهمان ما میشه که عزت پیدا بکنه. به همین قسم آیسته آیسته این فرهنگ در جامعه نهاده نمیشه.
گفتنیست که بیشتر افغانها تاکید میکنند که در مناسبت هایی که مهمان دعوت میکنند غذاها باید متنوع و فراوان باشد و نباید کم شود، زیرا و باور آنان در غیر این صورت این مسئله بی توجهی به مهمانان پنداشته می شود. بر اساس گزارش ملل متحد، خانواده ها روزانه بیش از 1 میلیارد وعده غذایی قابل مصرف را هدر می دهند که معادل بیش از 1 وعده غذایی در روز برای هر فرد گرسنه در جهان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت خارجه حکومت طالبان از تلاش‌ها برای ارائه خدمات کنسولی برای افغان‌های مقیم در خارج از کشور خبر داده است. شماری از مهاجران افغان در مورد اتخاذ این تصمیم‌های طالبان ابراز نگرانی می‌کنند و برخی دیپلمات‌های پیشین آن را تلاش طالبان برای به رسمیت شناخته شدن می‌خوانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از مسدود شدن سفارت‌های افغانستان در بریتانیا و نروژ، وزارت خارجه طالبان میگوید حکومت آنان به این باور است که ربط دادن امور کنسولی با مسائل سیاسی نه تنها مشکل زا است، بلکه به گفته این وزارت طالبان حقوق مردم را نیز زیر پا میکند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز شنبه هفته میزان با نشر یک پیام ویدئویی در صفحه ایکس یا تویتر سابقش با اشاره به کنوانسیون ویانا گفته خدمات کنسولی ربطی به رسمیت شناسی ندارد. وزارت امور خارجه آنان تلاش میکند تا خدمات کنسولی را از طریق مجرای دیپلماتیک با کشورهای غربی به افغانها در خارج از کشور ارائه کند. اما شمار از افغانها در خارج از کشور میگویند ارائه خدمات کنسولی از طریق مجراهای دیپلماتیک از سوی طالبان با مشکلات همراه است. نور احمد یورتداش، یک مهاجر افغان مقیم ترکیه، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اگر کنسولگریای افغانستان بسته شود، وزارت خارجه طالبان چگونه میتواند از راه های دیپلماتیک به میلیون ها متن ما که در مهاجرت هستند خدمات ارائه کنند؟ این ناممکن است. اما بعد از اینکه بعضی کشورها کنسولگری های افغانستان و طالبان واگذار کردن، کسانی که به حکومت سابقه به پست های بلند حکومتی کار میکردن، فعالین سیاسی و مدنی اجتماعی بودن، اهل خبرنگارا بودن، به راحتی نمیتوانن اسنادشان طی مراحل بکنن.
حمید الله وحیدی، یک مهاجر افغان در جرمنی، هم نگرانیش را در مورد این گونه با رادیو آزادی شریک کرد.
شنیدیم که سفارت افغانستان در لندن نیز بسته شده و این به یک نحو مردم را شدیداً نگران ساخته. خواست مردم بیرون از افغانستان ای است که خدمات از طریق کنسولگری و یا سفارتخانه های افغانستان در کشور کس صورت بگیره تا اینکه هیچ گونه مشکل بر مردم پیش نشه.
برخی دیپلماتان سابق افغان همین اقدام را تلاش طالبان برای به رسمیت شناخته شدن میخوانند. غوث جانباز، یکی از آنان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
این گروه به دنبال ای است که به یک ترکیب سر کشورهای که در اوج سفارت های افغانستان هنوز زیر کنترل از آن نیست فشار وارد بکنند و به یک ترکیب امی پروسی برسمیت شناختن خود به یک مرحله دیگی برسانه. اقدامات را روی دست گرفتن که ضرر اساسیش به افغان ها است، برعکس ادعاهای طالبان که گویا به این ترتیب می خواهند که حقوق حقیقی افغان ها را تامین بکنن، اقدامشان در تضاد با منافع افغان ها است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که روز جمعه 27 سپتامبر سفارت افغانستان در لندن مسدود شد. وزارت خارجه بریتانیا گفته که تصمیم بسته شدن سفارت افغانستان در لندن پس از آن گرفته شد که طالبان کارکنان این سفارت را فقد اعتبار خواندند. در 12 سپتامبر سفارت افغانستان در نروژ بسته شد و پیش از آن سفارت این کشور در واشنگتن نیز مسدود شده بود. همچنان وزارت خارجه جرمنی تصمیم طالبان مبنی بر به اعتبار کردن فعالیت سفارت ها و کنسولگری های افغانستان در برلین و بن را پذیرفته، گفته بود که این خدمات از طریق کنسولگری شهر منشن که با طالبان تعامل دارد انجام شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اسرائیل پس از لبنان حملاتش را بر روز یکشنبه بر یمن آغاز کرد. اردوی اسرائیل گفته که بر اهداف شورشی های اوسی در حدیده و راس العیسا حمله کرده است. حمید حکیمی با استناد به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی به این موضوع پرداخته است.
ارتش اسرائیل حملاتش را بر گروه های تحت حمایت ایران تشدید کرده و این بار بر روز یکشنبه شهر بندری حدیده یمن را بمباران کرده است. حوثی های یمن، حزب الله لبنان و حماس در غزه از جمله گروه های نیابتی ایران به شمار می روند. ایالات متحده آمریکا حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان و حماس را به عنوان گروه‌های تروریستی می‌شناسد. دیوید آبراهام سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه مدعی شده که آنان روز یک شنبه حملات گسترده را بر اهداف مورد استفاده شورشیان حوثی در حدیده و رأس العیسی انجام دادند که در این حملات از ده ها تیاره به شمول جت های جنگی و تیاره های سوخت‌رسان و اکمالاتی استفاده شده بود. با گفته سخنگوی ارتش اسرائیل در این حملات یک استیشن برق تحت کنترل شورشیان حوثی و یک بندر بحری که برای واردات تیل استفاده می شد هدف قرار داده شده است. روی ترس هم به نقل از مردم محل در حدیده نوشته که در نتیجه این حملات برق برخ مناطق این شهر بندری قطع شده است. حوثی های یمن در روزهای اخیر در واکنش به حملات گسترده اسرائیل بر اهداف حزب الله در لبنان با استفاده از راکت و تیاره های بدون سرنشین به اسرائیل حمله کرده است. شورشیان حوثی از سال گذشته به این سو برخی کشتی ها را در خلیج فارس هدف قرار داده و بر اسرائیل هم راکت پراگنی کرده و مدعی شده که از جنگجویان حماس حمایت میکند. امریکا حزب الله و حماس را به عنوان سازمان‌های تروریستی می‌شناسد. اتحادیه اروپا نیز حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده و شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه قرار داده است. حملات هوایی مکرر اسرائیل به لبنان و اکنون یمن در بهبوهه درخواست‌های ملل متحد و قدرت‌های بزرگ از جمله متحد نزدیک اسرائیل یا واشنگتن برای کاهش خشونت صورت می‌گیرد. فرانسه اعلام کرده است که جان نوئل باروت وزیر خارجه این کشور پس از صحبت تلفنی با نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان ناوقت روز یک شنبه برای مذاکره به بیروت رفته است. پاریس همچنین خواستار توقف فوری حملات اسرائیل بر لبنان شده است. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید به تاریخ 29 سپتامبر هشدار داد که یک جنگ در مقیاس وسیع به اسرائیل کمک نمی کند تا مردم خود را به گونه امن به مناطق شمالی در نزدیک مرز لبنان بازگرداند. کوربی با CNN گفت که جنگ همه جانبه با حزب الله قطعا راهی نیست که اسرائیل با ایران در پیش گیرد و آنان باور دارند که اگر اسرائیل می خواهد این افراد به سلامت و دائم به خانه بازگردند راهی دیپلماتیک راهی درستی است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 3 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. تعدادی از منتقدان میگویند که به دلیل نبود مرکز واحد ترجمه آثار در افغانستان در دهه‌های اخیر کار برخی مترجمان افغان با نواقص همراه بوده است. همکار ما در این گزارش در مورد این مسائل با نویسندگان و مترجمان متعدد گفتگو کرده است.
ترجمه در پروسه آموزش و انتقال معلومات از یک زبان و فرهنگ به زبان و فرهنگ دیگر یک رویکرد حیاتی قلمداد می شود. به باور بسیاری ها ترجمه وسیله شریک سازی دیدگاه ها، ذهنیت سازی ها و شیوه های مطالعات علمی، ادبی میان ملت هاست. بسیاری از افراد در حوزه زبان و فرهنگ در تلاشند تا آثار علمی و اجتماعی مختلف را از زبانهای دیگر به زبانهای خود ترجمه کنند و زبان خود را از بُعد علمی و فرهنگی تقویت کنند. اخیراً بسیاری از جوانان افغانستان هم به گونه فردی تلاش کردند تا آثار مختلف را به زبانهای میدی افغانستان ترجمه کنند. پیش از این ده ها کتاب مربوط به افغانستان و رومان و دیگر موضوعات از زبانهای خارجی به ویژه انگلیسی به زبانهای دری و پشتو ترجمه شده است. اما سوال اینجاست که این ترجمه ها تا چه حد معیاری اند؟ مسعود مومن مترجمه که کتاب های روزنامه‌نگاری سال، انتخابات و ارتباطات رسانه‌ای را از انگلیسی به زبان‌های دری و پشتو ترجمه کرده میگوید به دلیل نبود مرکز واحد ترجمه آثار در افغانستان در دهه‌های اخیر کار برخی مترجمان افغان خالی از نقص نبوده است. او به رادیو آزادی گفت:
به شکل سازمان یافته متأسفانه چیزی وجود نداشت. اکثر مثلا جوانای ما یا تحصیل کرده های ما که در خارج بودند بعد از برگشتن به افغانستان و جوانایی که در افغانستان زندگی میکنند به شکل آماتور به ترجمه متون میپرداختند که گاهی بدون شک در کارهایشان نواقصی دیده میشد.
محمد انور وفا سمندر نویسنده و مترجم نیز در مورد چگونگی ترجمه به این باور است:
تمرکز مترجم
در اصل امانتداری باشه و پختگی زبان مراعات بکنه. ولی در ترجمه آثار هنری در پالوی از این که محتوا باید با امانتداری کامل انتقال پیدا بکنه، مترجم باید خودش تجربه کارهای هنری و تخلیقی داشته باشه، یعنی با یک ذهن خلاق و باز و ترجمه بپردازه.
محمد امین حقبنا نویسنده چندین اثر از جمله هنر موفقیت، داستان خودکشی و گاه چقدر دیر می شود در مورد ترجمه کتاب و اهمیت ترجمه چنین می گوید.
نظر به کمبود فناوری و نیروی متخصص و اینها، ما نمیتونیم موضوعات تاریخی انقدر مورد پژوهش قرار بدیم، موضوعات باستانشناسی و دیگه موضوعات. برای همین کتاب هایی که در کشورهای جهان اول ترتیب میشه میتونه منبع خوبی برای ما باشه که ما او دانش فرا بگیریم. در کل اگر کتاب ها توسط اشخاص ورزیده و متخصص ترجمه بشه، ارزش بسیار زیاده میتونه داشته باشه.
هرچند مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در مورد دلایل نبود مرکز واحد برای معیاری سازی ترجمه آثار در افغانستان و تماس های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ زمان جمهوری پیشین در اواخر حکومت خود وعده داده بودند تا یک مرکز ترجمه تأسیس کنند. آنان گفته بودند کوشش میکنند که نه تنها مترجمان در این مرکز با ترجمه آثار مختلف در سطح افغانستان بپردازند، بلکه تعیین حق الزحمه به مترجمان هم از وظایف این مرکز باشد. از سوی هم برخی از نویسندگان افغان میگویند در افغانستان زیادتر از آثار ترجمه شده دوباره ترجمه می شود. آنان میگویند بیشتر آثار از زبانهای معتبر دنیا و اردو و فارسی و بعد مترجمان مواد را از فارسی و اردو به دری و پشتو ترجمه می کنند که این مسئله هم معیارهای ترجمه را صدمه زده است. آنان پیشنهاد می کنند که مترجمان افغان باید از زبانهای اصلی ترجمه کنند تا ماهیت اصلی به جای خود باقی بماند. محیب الله ازغم نویسنده و مترجم افغان برای رادیو آزادی گفت:
نو پدی حساب زمان نظر داده چه دیده
پدی دیدگاه من این است که آثار از اردو و فارسی ترجمه نشوند. خوب خواهد بود که زبان های اصلی چون انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و دیگر زبان ها ترجمه شود.
فرانسوی، جرمنی و دغسی نور و نړیوال ژبونه مخامخ ژباړه وشي.
آگاهان به این باورند که برای ترجمه معیاری بیشتر از هر مورد دیگر مسلط بودن به زبان مادری ضروری است. آنها میگویند که یک مترجم با داشتن تسلط کامل به زبان خودش توانایی خلق هنر و درک جنبه‌های هنری را داشته باشد. افزون بر این، فهم کامل از زبانی که ترجمه می‌شود مسئله دیگر است که در انجام یک ترجمه معیاری مهم شمرده می‌شود. عزیز الله آرال نویسنده و مترجم در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسئله اساسی در ترجمه وارد بودن کامل ترجمان همزمان به هر دو زبان تا بتواند یک متن مفهوم یا موضوع را از یک زبان به زبان دیگر درست، روان و فهما برگردانه.
شماره از دانشجویان هم به این باورند که آثار علمی بین المللی ترجمه شده به زبانهای میدی افغانستان به اندازه کافی وجود ندارد. آنان از مترجمان میخواهند آثار علمی بیشتر را ترجمه و بعد دسترسشان قرار دهند. ادریس حارس یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که ترجمه آثار در افغانستان یک نیاز است و بسیاری اوقات از آثار ترجمه شده به عنوان مواد کمک درسی بهره میبرند.
اثرهایی از دانشمندان و نویسنده های خارجی البته به زبان لاتین و زبان عربی در افغانستان به اندازه کافی وجود نداره. در همین چند سال گذشته کم و بیش تعدادی از بزرگوارا این کتاب ها را ترجمه کرده بودند و در دسترس دانشجویان قرار داده بودند و این ترجمه دانشجویان را کمک میکرد که به حقایق اصلی دست یابند. نیاز هست که کتاب های دیگری هم در این مورد ترجمه شود و در دسترس دانشجویان قرار بگیره.
افغانستان که کشور دارای چندین زبان است، اندک در بخش ترجمه به زبان‌های رسمی اش دری و پشتو کار شده است، اما کار قابل توجه در بخش ترجمه به زبان‌های دیگر این کشور از جمله پشه‌ای، ترکمنی، ازبکی، نورستانی، پامیری صورت نگرفته است. گفتنی است که 3 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. این روز از سوی فدراسیون بین‌المللی مترجمان در سال 1991 میلادی روز جهانی ترجمه نامگذاری شد. هدف از نامگذاری این روز ایجاد اتحاد میان مترجمان در سطح جهان خوانده شده است. رادیو آزادی.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت